جوزف کمپل میگه یه نکته جالب تو اسطوره ها اشتراکات اوناست. از این اشتراک ما میتونیم بفهمیم که چه چیز مشترکی در مورد وضعیت انسانی فارغ از جغرافیا وجود داره. یه مسئله مهم که تو اسطوره ها خیلی تکرار میشه تلاش بشر برای گریختن از رنج، برای رویین‌تنی در مقابل جهان پر از رنج و ناکام میشه. مثلا اسطوره آشیل، مادرش وقتی میخواد درقد رویین‌تنش کنه از پاهاش میگه و او رو داخل اون دیگه مثلا جادویی میکنه، اما چون دستش به پاشنش وصل بوده اون قسمت رو این تن نمیشه. یا مثلا اسفندیار خودمون که چشمش رو میبنده. اما نکته جالب تو اینا اینه که انگار علارغم تمام تلاشی که ما میکنیم برای رو این تنی، باز حفره‌ای، باز ایرادی وجود داره و ما نمیتونیم به اون اطمینان، به اون رو این تنی برسیم. ما در مورد امید واقع بینانه حرف میزنیم. این امید چیه اساسا؟ گفتیم شکل‌های مختلفی از امید وجود داره که خوب نیستن، مخدرن، اساساً امید نیستن، یه نوع خوشبینی هن، یه نوع مودن، یه نوع حسن، موهومن. در این که اون امیدی که ما ازش دفاع میکنیم امید واقع بینانه، نه حاصل حس و خوشبینی، حاصل استدلال و حاصل تلاشه. من اگه این امید رو بخوام تعریف کنم، تعریفش دوتا وجه داره. این امید واقع بینانه مساویه با پذیرندگی به اضافه عمل. پذیرندگی یعنی گشودگی نسبت به آنچه که رخ میده، و در کنار این گشودگی که من تلاشم رو باید بکنم، بچه عمل خودش رو نشون میده. من فکر میکنم آقای سعد بین عمل یعنی با الف به معنی امید و عمل با عین به معنی عمل، یه نسبت وثیق و عمیقی وجود داره. این عمله و این عمل ماست و این کار ماست در جهان که میتونه امید واقع بینانه رو تولید کنه. نکته خیلی مهمه. یعنی من میخوام بگم برای رسیدن به اون امید واقع بینانه، ما اول باید یک ناامیدی عمیق رو لمس کنیم، به اونجا برسیم. انتظاراتمون از جهان، از دیگران، از آدمها، از پدیده‌ها، اینها رو تعدیل کنیم، بدانیم جهان نسبت به ما بی تفاوته یا نه، اگر تفاوتی هم براش میکنه حکمتی داره که بسیار پیچیده است، شاید ما نتونیم درکش کنیم. با همه این پذیرندگی حالا ببینیم ما چه امکاناتی برای عمل داریم. یادتون باشه فصل گذشته تکنیکی رو گفتیم به نام ACT، ACT Acceptance and Commitment Therapy، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش. گفتیم تو این درمان ما یه کار خیلی ساده میکنیم، دو تا ستون میکشیم، توی ستون رنجایی رو مینویسیم که میتونیم درستش کنیم. توی رابطه عاطفی مشکل داریم ولی زنده ایم، ولی هنوز هستیم، میتونیم کار کنیم براش که حل شه. اما رنجایی وجود داره در جهان که ما نمیتونیم براش کاری کنیم. تو اون ستون هم اونها رو مینویسیم و یک خط میکشیم، یک تفکیک انجام میدیم بین رنجهایی که میتونیم بجنگیم درستش کنیم و بین رنجهایی که نمیتونیم براش کاری بکنیم. یادتون باشه من دیالوگی از فیلم دیوید فینچر 7 میگفتم. میگفتم آخرش مورگان فریمن اونجا میگفت بعضیا میگن دنیا جای خوبیه، ارزش جنگیدن داره، اما من فقط با قسمت دوم این جمله موافقم. یعنی دنیا جای بدیه اما ارزش جنگیدن داره. یه بار دیگه اینو مدل کنیم تو تعریف ما از امید. پذیرندگی به اضافه عمل. دنیا جای بدیه اما ارزش جنگیدن داره. ببینید تو همین نکته باز وایسیم. آقای سعد نکته مهم اینه، من آدمهایی رو میبینم مثلا بعد از پایان رابطه عاطفی مثل طلاق، بعد از سوک که تجربه میکنن، چیزی که بیش از دلتنگی عذابشون میده و رنجشون میده این حسه که اون عمل رو به اندازه کافی انجام ندادن. منظورم تو رابطه عاطفی اینه که این رابطه شانس داشته، هزار راه نرفته وجود داشته برای احیاش، نرفتن. این حسرت‌ها بیشترین رنج رو اعمال میکنه. من میگم فارغ از نتیجه، فارغ از اینکه چه اتفاقی میفته، اینکه چقدر مؤثره، آن چیزی که به عهده ماست باید کاملا محقق بشه. میدونید یه استعاره میگفتم از ایستادن روی نوک پا، جایی که دستام رو میکشیم رو نوک انگشتامون وای میسیم و هر چقدر میشه خودمون رو به سمت بالا میکشیم برای اینکه دستمون برسه به آرزوهامون. اگر رسید که عالیه، اگر نرسید در پایان بتونیم به خودمون بگیم این همه قد من بوده. میدونیم من رو نوک انگشتام ایستادم. من میخوام از بیننده‌ها بپرسم آیا این همه قد شماست؟ تو هر رنجی که هستن، سوال سختی ها، هر چیزی که داره مثل خوره روحشون رو میجوه، اذیتشون میکنه، آیا رو نوک انگشتاشون ایستادن؟ تو همین فیلم خیلی جالب دیوان است یه سکانسی وجود داره، میخوان یه مسابقه ببینن، یه مسابقه ورزشی. خب اون خانم یه جورای نماد جهانه، خارج از اختیار ما، خارج از توان و قدرت ما به ما چیزهایی رو اعمال میکنه. یکی از بهترین شخصیت‌های بعد تاریخ اون پرستار تلویزیون
اسکار هم گرفت
دقیقاً، و اجازه نمیده، رأی میگیرن، همه میگن آقا ما می‌خوایم ببینیم، و او یه جوری خلاصه تقلب میکنه، نمیبینن، و اینجا جک نیکلسون به یه تلویزیون خالی خیره میشه و جوری گزارش میکنه با همه وجود و جوری با همه توان میگه کی به کی که همه جمع میشن، و تو لحظه فوق‌العاده‌ای که انگار گل مثلا یا موفقیتی رخ میده، همه از عمق جان فریاد میکشن. ببین آقا سعد، درد جسمی یه جورایی بازخوردیه که جسم از اوضاع به ما میده. مثلا اگر من آتشی یا خطری چیزی رو لمس میکنم، با درد به آگاهی من پیام میده که این خطرناکه، این تهدید کننده است. همینقدر مؤثره و مهمه که ما به رنج‌های روحی هم بپردازیم و اینجوری ببینیمش. دیدن رنج‌ها میتونه به ما بازخورد بده از اوضاع. اگر رنجی رو میکشیم، تمرکز روش، حلاجی این رنج که ایراد در کجاست. میدونید مثلا گاهی رنج‌های ما ناشی از انتظارات ما از افراد یا جهانه. میدونید برای اون تکرار میشه، پر از گلایه ایم، پر از دردیم که چرا آدم ها میدونید چرا درکمون نمی کنن، چرا به اندازه کافی با ما خوب نیستن و و. ولی یه جا باید متوقف کنیم. تو فلسفه بهش میگن باندری سیچویشن، یعنی موقعیت مرزی. یه جایی که ما از مرکز جهان به خاطر رنج پرتاب میشیم به لبه جهان، جایی که انگار داریم سقوط میکنیم. میگن این موقعیت‌های مرزی بهترین جا برای حلاجی کردن خودمون، رنج‌هامون و اتفاقاتمونه. اگر بیننده برنامه ما رو می‌بینه و یه رنجی داره عذابش میده، یه راه خیلی مهم اینجا اینه که همین رو تو این موقعیت مرزی دردناک حلاجی کنه. یعنی به خودش بگه خب چرا این رنج تولید میشه؟ من چقدر فاعلیت دارم درستش کنم؟ آیا جز رنج‌هایی که من میتونم بجنگم حلش کنم، یا نه جز دست رنج‌هایی که من باید بپذیرمش، دست از تقلا کردن بردارم و اون وقت میدونی اون وقت به آرامش برسم. تو همین ACT که گفتیم دوتا ستون داره، یه امید خیلی واقعی وجود داره. میدونین چیه؟ اینکه وقتی آدمو مینویسن رنجایی که میتونن تغییر بدن و رنجایی که نمیتونن، یه چیز جالب میبینن. اینکه ستون جنگجو، ستون تعهد چقدر طولانی تر از ستون اندوهگینه. یعنی وقتی مینویسیم تازه میفهمیم، و حتی اگر اون فاعلیت به اندازه خیلی 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 اندک باشه. من دوستی دارم، پدرش رو از دست داده بود، مادرش هم اسیر بیماری شده بود و آرام آرام جلوش داشت ذره ذره آب میشد. میدونید واقعا توی تقلایی بود که چرا من؟ ما گاهی تو رنج شخصی سازی میکنیم. سوال مهم اونه که تو این جهان چرا من؟ میدونید و این خشمه. تو همین موقعیت مرزی دردناک، وقتی بر لبه جهان در آستانه سقوط قرار داشت، شروع کرد به فکر کردن به این موقعیت. این ستونا رو نوشت و بعد به این فکر کرد که من نمیتونم بیماری مادرمو درمان کنم. دکترها گفتن علم پزشکی نمیتونه کاری براش کنه، اما من کلی کار دیگه هست که میتونم انجام بدم. من میتونم بیشتر مامانمو بغل کنم. میدونی ما دوتایی سفر نرفتیم، میتونیم با هم بریم. من میتونم هر روز ببینمش علارغم همه مشغله ها. ببین آقا سعد، چقدر زیستن چیز دردناکیه. گاهی تنها رگه هایی از عمل برای ما باقی میمونه همین چیزهای کوچکه، ولی همین چیزهای کوچک هم خوبه. دوستم هم مادرش فوت کرد، لباس مشکی پوشید، دلتنگی، همه این چیزهایی که تو سوگ هست. هم وقتی بغلش کردم تسلیت بهش بگم، به من گفت مشتاق من جوکو تا آخر گفتم، من هر کاری که میتونستم که من مادرم تو یه سال آخر دیدم علی‌رغم همه مشقه، من کیف کردم باش، حس کردم، چیزایی رو گفتیم که هرگز نگفته بودیم. میگن اگه یه کاغذ رو 50 بار تا کنیم، یه بار، خب، دو بار، سه بار، چهار بار، اگر 50 بار تا کنیم ضخامتش میشه 960 میلیون کیلومتر. 2 به توان 50، عدد بزرگیه. با تکرارشه که به همچین ضخامتی میرسه. این قدرت انجام دادن کارهای کوچکه. باز همون امید واقع بینانه است. گاهی وقتا ما امید داریم یه وقت زیادی از ما آزاد شه که اون کارهایی که دوست داریم انجام. من میخوام بگم خبر بد اینه که اون روز نخواهد رسید. اون شنبه جادویی که همه این بدون گرفتاری ها حل شه و من بپردازم نخواهد اومد. قدر همین 10 دقیقه ها رو بدونیم. انگلیسی ها میگن مواظب دقیقه هات باش، ساعتات میتونن مواظب خودشون باشن. میدونید باز امید واقع بینانه است. پذیرندگی من نسبت به شرایطم، مشغله هام و عمل، حتی اگر به اندازه 10